نون فردا 19:30 انشاءالله در خدمت شما خواهم بود.
انشاءالله.
یا علی خداحافظ.
کوکبی از کرج، قرنبر علی اکبری از روستای قصیر، نعمت الله قربانی از قزوین، ظفرنژاد از سبزوار، محسن پورشمسیان از قم و همه شما آقایان و خانم ها از ایران اسلامی، شبتون بخیر، با یار مهربان باشید و باشیم. خدا نگهدار.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
خدا قوت به رضا ملایی عزیز، علیرضا نایی‌زاده و همه دوستانم در برنامه یار مهربان که این برنامه رو تقدیمتون کردن. با بخش چهارم برنامه ها از رادیو معارف با شما هستیم و در این لحظه می‌خوایم نگارستان رو تقدیمتون بکنیم که اختصاص داره به شرح زندگی آیت الله سید محسن حکیم.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خدا و سلام به شما همراهان برنامه نگارستان. دفتر برنامه امروز رو با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد باز می‌کنیم.
صلی علی محمد و زد و بارک علی آل محمد، اللهم صلی علی محمد.
برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن.
در یکی از روزهای فرخندگی سال 1306 هجری قمری، در کانون گرم یکی از خانواده‌های دانشدوست نجف اشرف کودکی متولد شد. پدر این کودک مرحوم سید مهدی حکیم از دانشوران برجسته اون عصر نام فرزندش رو سید محسن گذاشت. پدر از همون کودکی به پرورش او اهتمام خاصی داشت، اما تقدیر خداوند این بود که مهر پدر بیش از 6 سال شامل حال این کودک نباشد. بعد از رحلت پدر، مادر سید محسن که زنی فداکار و با تقوا بود، عهده‌دار تعلیم و تربیت وی میشه و پس از آموزش روحانی قرآن به اون کمک میکنه تا قسمت‌هایی از آیات اون رو حفظ کنه. سید محسن در 9 سالگی آموزش رسمی دروس حوزه رو پیش برادر بزرگترش شروع میکنه و طولی نمیکشه که به سبب استعداد فوق‌العاده و کوشش بی‌وقفه در 20 سالگی دوره سطح عالی رو تموم میکنه. سید محسن در درس استادان صاحب نام آن روز نجف، از جمله فقیه فرزانه و کم نظیر اون عصر مرحوم آخوند خراسانی حاضر میشه. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی،
این خمیرمایه به دست عالمان بزرگی مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی به گونه ای شکل گرفت که حقیقتاً حیات طیبه او انسان رو به یاد حیات طیبه موالیانش حضرات معصومین علیهم السلام میندازه. میشه گفت که مرحوم آیت الله العظمای حکیم آیه ای از آیات اهل بیت علیهم السلام و نمونه ای از تجلی عملی سیره حضرات معصومین در عصر ماست.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
دوران طلبگی، فقاهت، زعامت تا مرجعیت و بزرگی جناب آیت الله لزمای حکیم دورانی است شلوغ و پر سر و صدا. یک دورانی است که در اون دوران آشوب‌ها، جنگ‌ها، توطئه‌ها و مشکلات عدیده‌ای دامنگیر مردم متدین و مظلوم عراق شد. در سال 1332 که جنگ جهانی شعله ور شد، با وجودی که شیعه ها از حکومت عثمانی دل خوشی نداشتند، لکن علمای بزرگوار نجف احساس وظیفه کردند و در مقابل دشمن مشترک که انگلیس از نابش و اطرافیانش بودند اعلام جهاد کردند و بزرگانی و مجتهدانی مثل سید محمد سعید حبوبی، مرحوم آیت الله لزمای حکیم، سید محسن حکیم، مرحوم آیت الله لزما شیخ الشریعه اصفهانی به خط مقدم جبهه های نبرد شتافتند و مرحوم آیت الله لزمای سید محسن حکیم به فرماندهی بخشی از سپاه اسلام در برابر حجمه دشمن برگزیده شد. یعنی یک مجتهد، یک فقیه در رأس قوای مسلحی قرار گرفت و با شایستگی تا اونجایی که برای او امکان داشت از آب و خاک و ناموس مملکت اسلامی با سلاح دفاع کرد. در همین بستر شما می توانید به راحتی صفت شجاعت ایشون رو ببینید، غیرت ایشون رو ببینید. از مظاهر غیرت، غیرت از ناموس اسلام، غیرت از کیان اسلام. غیرت در واقع باعث می شد انسان از دین، از ناموس، از مال، از جان دفاع کنه، و این در چهره علما و در رفتار علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به خوبی و به درستی قابل مشاهده است.
مباد آن شب که بانگ مستی سکوت شب را به هم نمیزد، به راه میخانه می پرستی به عشق و مستی قدم نمیزد، نمی شنودی ز کس سرودی نه بانگ عودی نه وای رودی، سکوت تاریک خفتگان را صفیر مرغی به هم نمیزد.
مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به موازات تکمیل تحصیلات در حالی که هنوز 27 سال بیشتر نداشت تدریس در دوره سطح عالی را شروع کرد و 5 سال پس از اون به تدریس خارج فقه و اصول مشغول شد. طولی نکشید که آوازه توانایی علمی او پژوهشگران تشنه معارف اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف ایران و عراق رو از سرتاسر کشورهای اسلامی به مجلس درس او کشون که بعضی از اونها بعدها منشأ خدمات بسیار بزرگی در گوشه و کنار جوامع اسلامی شدند. از جمله شاگردان او عبارتند از مرحوم شهید محمد باقر صدر، آیت الله شهید مدنی، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه و آیت الله وحید خراسانی. توان علمی، فروتنی، تقوا و تیزبینی آیت الله حکیم در مسائل اجتماعی و سیاسی سبب شد که حتی در زمان حیات مراجع بزرگی همچون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی گروهی از مردم از وی تقلید کنند و بعد از درگذشت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه سالها مرجعیت عام شیعیان رو به دست گرفت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حکیم از موفق‌ترین مراجع تقلید شیعه در امر تألیف و تدریس بود که برخی از تألیفات ایشان عبارت است از مستمسک العروة الوثقا، نخستین شرح استدلالی کتاب عروة الوثقا، نهج الفقاهه، این کتاب حاشیه است بر مباحث بی از کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری، حقایق الاصول، شرح بر کفایت الاصول آخونده خراسانی. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نشد.
در باب خدمات علمی و آثار ایشون به اختصار عرض کنم که مکتبة الامام الحکیم یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در میان کتابخانه های اسلامی است که به همت ایشون تأسیس شده و شعب بسیار متعددی امروزه در سراسر عراق داره. ساخت مدارس، مساجد، بناهای علمی و مذهبی متعددی در سراسر شهرهای عراق من جمله نجف، بغداد، بصره از مواردی است که ایشون در طول سالهای مرجعیت پیوسته به اون اهتمام داشتند. اما در باب آثار مکتوب مهمترین و ارزشمندترین اثر ایشون کتاب مستمسک العروة الوثقی است که شرحی بر کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی است. حقایق الاصول کتاب در زمینه علم اصول هست که به روش شرح بر کفایت الاصول مرحوم آخوند استادشون تدوین شده. شرح دیگری بر کتاب مکاسب شیخ انصاری که نهج الفقاه نامگذاری شده و رساله ای در ارث زوجه تعلیقی بر کتاب ریاض، اینها مجموعه ای هست که از دیگر آثار ایشون به شمار میده.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود.
فقیه نامدار شیعه حضرت آیت الله حکیم به همه اقوام و حتی اقلیت‌های مذهبی جامعه اسلامی احترام می‌گذاشت و چون پدری مهربان در راه حل مشکلات و فراهم کردن زمینه‌های خوشبختی و آسایش و امنیت اونها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد. بارها در دفاع از حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی به سردمداران رژیم‌های ستمپیشه عراق هشدار می‌داد و می‌فرمود: من مایل نیستم جز آن که مصلحت من و مردمم در آن است بر زبان رانم. از نظر من کرد، عرب و ترک با یکدیگر تفاوتی ندارد. همه آنها برادران و فرزندان منند. خوشبختی آنها را می‌خواهم و با همه توان و قدرتم از آنان نگاه بانی میکنم.
خودش رو یک پدر و یک حامی و یک ملجع میدونه، لذا در حوادث تلخی که در عصر ایشون اتفاق افتاد حقیقتا مرحوم آیت الله لازمای سید محسن حکیم ملجع بود، نه برای شیعه که برای دیگر فرق اسلامی هم یک پناه و یک ملجع بود. و البته این همه اکرامی هم که مردم نسبت به این بزرگوار داشتند هم همینه. اون زمانی که ایشان به حج مشرف شدند، در برگشتن از نجف تا به بغداد مردم به استقبال ایشون رفته، دور ایشون رو گرفتن، در قلب مردم عراق و اقصی نقاط ممالک اسلامی چنان این عالم عارف فقیه اصولی بزرگوار جا گرفت که این محبوبیت را نمیشه با مال دنیا به دست آورد، نمیشه با زور سلاح به دست آورد، نمیشه با تزویر به دست آورد، فقط و فقط با بندگی خدای متعال میشه این محبوبیت رو به دست آورد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
نقل شده که کسی از آیت الله حکیم پرسید نظر شما درباره سیاست و دخالت علمای دینی در آن چیست؟ ایشان در جواب به صراحت فرمود: اگر سیاست اصلاح امور مردم روی اصول صحیح عقلانی و تلاش برای پیشرفت و هرچه بهتر انجام گرفتن کارهای آنها و تأمین رفاه و آسایش ایشان باشد، اسلام تمامش این است و جز سیاست چیز دیگری نیست و علما نیز غیر از این کار دیگری ندارند و مؤمنان هم باید با همه توان خیش به آن پرداخته آن را واجب بدانند و اگر منظور از سیاست چیز دیگری باشد اسلام از آن بیگانه است.
ما از برخوردهایی که این عالم بزرگوار دارد متوجه میشیم که ایشان اصولا یک فقیه سیاسی است، یعنی این که او فقاهت را برای محراب مسجد نخواست هرگز، فقاهت را برای کیان دین و اصلاح امت خواست. اسلامی که فقط و فقط در محراب مسجد خلاصه بشد و با جامعه کاری نداشته باشد، اسلام مرحوم حکیم و امثال اینها نیست. و بعد ایشون می‌فرماید که طبیعیه که مؤمنین باید با تمام توانشون به اون سیاست بپردازند و اون رو واجب بدانند. سیاست به معنای اصلاح امور مردم. این عالم بزرگوار با این فکر روشن، با این نگاه دقیق، با این شناخت سالم زمان، در واقع خودش رو در وسط چالش‌های زمان خودش قرار داد و در این چالش‌ها مردم را تنها نگذاشت. با پادشاهانی که آمدند و رفتند و نظیر فیصل دوم مثلا که شاه شد فیصل، گاهی اوقات برخوردهایی میکرد که انسان متوجه میشد که بیداری خاصی در نگاه ایشان بوده. یه وقتی فیصل به نجف اشرف آمد، از آیت الله لزمای حکیم خواستن که در حرم به استقبال او بره و رفت به استقبالش. مدتی گذشت و دوباره چند سال بعد اون آقا قرار شد که بیاد به نجف. دوباره آمدن به آیت الله لزمای حکیم، گفتن که فیصل آمده، بیاید استقبال. ایشون گفت قرار نیست که من برم استقبال، اون بار هم که رفتم برای اینکه مشکلات مردم رو بگم، ما که جواهرات گنجینه ی همایونی نیستیم که هر از چنگه حالا پادشاه بیاد از ما یه نگاهی هم به ما بکند و برد، شأن ما نیست. اینا هدفشون تبلیغ شخصیه، ما که بخشی از گنجینه جواهرات همایونیشون که نیستیم که حالا بیان سالی دو سالی یه بار یه نگاهی هم به ما بکنند و برند. اگر برای مردم خدمتی انجام میده باشه مانعی نیست، اگر در اصلاح امور مردم قدمی بر میدارد ما میبینیم ایشون رو، اما لزومی ندارد که ما به دیدن ایشون بریم. این آزاد منشی و این نگاه دقیق این عالم در زمان حکامی که قطعاً با این بزرگوار مخالف بودند و در صدد از بین بردن ایشون بودند و ایشون هم این خطر رو میدید. شاید بسیاری انسانهایی که دنبال بعضی مساله هستند با این دیدگاه موافق نباشند، بگن که باید ایشون کوتاه میامد، کنار میامد و با این کنار آمدن امتیازی میگرفت. هیهات که سید محسن حکیم از مسیر اهل بیت قدمی رو کنار برد، غیر ممکنه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب.
دوستان، با برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح احوالات حضرت آیت الله سید محسن حکیم رحمت الله علیه می پردازیم. در سال 1346 هجری شمسی، حزب بعث به دنبال کودتایی زمام امور رو در کشور عراق به دست گرفت و از همون ابتدای کار مخالفت خودشو با احکام اسلامی به همه نشون داد. وقتی آیت الله حکیم از ماهیت و اهداف و سیاست‌های حزب بعث و سران اون خبردار شد، از هر فرصتی که به دست می‌آمد برای تبلیغ علیه اونها استفاده می‌کرد و به رغم اصرار صدام هرگز به ملاقات با او حاضر نشد.
خدنگ رعدی و تیر برقی نمی‌جهید از کمان طوفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد. شبی چون این دردمند و خسته، هنر زبان از حماسه بسته، سخن نفس در گلو شکسته، که دشنه می دید و دم نمیزد.
آیت الله حکیم در طول عمر پربرکت و خودش علاوه بر تألیفات و تربیت شاگردان در زمینه تأسیس و بازسازی بناهای آموزشی و مساجد نیز فعالیت‌های ارزشمندی داشت. برای نمونه مدرسه هایی را در شهرهای هله، نجف اشرف و کربلا بنا کرد و مساجد زیادی را در شهرهای مختلف عراق، لبنان، پاکستان، سوریه و افغانستان تأسیس کرد. از دیگر کارهای بزرگ فرهنگی آیت الله حکیم تأسیس کتابخانه عمومی معروفی در نجف اشرف. این کتابخانه از مجهزترین و در این حال غنی‌ترین کتابخانه‌های اسلامی که بیش از 100 شعبه در سراسر عراق، پاکستان، لبنان و کشورهای دیگه دارد.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل چو بستیزن بستانن.
رژیم صفاک بعث وقتی از به سکوت کشاندن آیت الله حکیم ناامید شد، تنها راه به اجرا درآوردن اهداف پلید و غیر انسانی خودشو در از میان برداشتن مرجع بزرگ شیعه دونست و از اون به بعد هر روز بیش از گذشته در سخت گیری با علما و جفت‌سازی علیه اونها تلاش کرد و حتی محل سکونت آیت الله حکیم رو محاصره کرد. بر اثر این قبیل پیش آمدها و دستگیری های دست جمعی و کشتار و شکنجه علما، کسالت و تعلمات روحی این فقیه فرزانه شدت پیدا کرد. حتی معالجاتی که در عراق و لندن انجام گرفت نتیجه نبخشید و سرانجام در 27 ربیع الاول 1390 هجری قمری دیده از جهان فرو بست و در میان انبوه عزاداران جنازه وی به نجف اشرف انتقال یافت و در مقبره هایی که در کنار کتابخونه‌ای که خودش بنا کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکند در باد. لحظه ها را غنیمت شماری.
ساعت 20:52 دقیقه و 35 ثانیه هست. در یک شب زیبای پاییزی در خدمتون هستیم. حالا گفتم شب زیبای پاییزی، هواشناسی اعلام کرده که باران و برف خوبی انشالله در پیش داریم. حالا بالاخره فصل سرما هست و چقدر خوبه که مراعات بکنیم مصرف گاز رو، مخصوصا برق رو و انرژی رو، مصرف آب رو، و حواسمون جمع باشه به همه هموطنان عزیزمون. بالاخره فصل سرما، برف و بارون هست و حالا از بیماری های رایج هم بخوایم صحبت بکنیم، سرماخوردگی و آنفلانزا که بحثش هم خیلی داغه، یه عفونت حاد تنفسی مصری که عاملش ویروس های آنفلانزاست و شدت بیماری هم خب از خفیف تا شدید متغیره. این ویروس از طریق سرفه و عطسه به طور مستقیم از فردی به فرد دیگه سرایت میکنه و ممکن انتقال ویروس به طور غیر مستقیم از طریق دست دادن به اشیاء آلوده یا تماس با چشم، بینی و دهان صورت بگیره. از علائمش بگم بین 1 تا 4 روز ممکنه نهفته باشه. تب شدید، سردرد، گلودرد، بدندرد، سرفه خشک، گرفتگی یا آبریزش بینی، اسهال، استفراغ، بعضی از علائم این بیماری که توی بچه ها شایع تره. اما از راه های پیشگیریش اگر براتون بخوام بگم، یکی از مؤثرترین روش ها دریافت واکسن آنفلانزا در اوائل پاییز هر سال. البته رفتارهای سالم بهداشتی که این الان خیلی مورد تاکیده، مثل شستن مرتب دست ها، پرهیز از روبوسی و دست دادن با هم، خب اینا در پیشگیری از آنفلانزا بسیار بسیار مؤثره. تلاش بکنیم با رعایت نکات بهداشتی انشالله دچار بیماری آنفلانزا نشیم. بهترین ها رو برای شما خوبان شرمنده آرزو میکنم. انشالله که همه لحظاتون قرین سلامت و سعادت باشه در ظل عنایات حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. اگر از طریق رادیو صدای ما رو میشنوید یا از طریق رادیو نما دارید میبینید و میشنوید برنامه رادیو معارف رو، خیلی خوش آمدید به بخش چهارم برنامه ها. 20:55 دقیقه هست، کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم. برکات حضور حضرت معصوم علیها السلام در قم در بیان مرحوم آیت الله طالقانی. بعد از اخبار ساعت 21 و گفتگوی 21 انشالله ادامه مجموعه برنامه های بخش چهارم رو تقدیمتون خواهیم کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
سلام ما بر فاطمه معصومه که در جوار قبرش نشسته ای، معصومه ای که در راه خدا هجرت کرد، معصومه ای که مکتب امامت و قیام و عدالت و شهادت و زندان و شکنجه و هجرت را از سرزمین حجاز و عراق به ایران آورد، همین معصومه‌ای که در قسمتی از فلات مرکزی ایران آرمید، معصومه‌ای که همه سازندگان فکر و مکتب را در پیرامون خود جمع کرد، معصومه مهاجره، معصومه رهاورد ندای نبوت و امامت، معصومه‌ای که سالیان دراز در پیرامونش فقها، علما، محدثین، متفکرین، فلاسفه عظیم اسلام که پایه‌گذار فکری مکتب اصیل اسلام بودند و این مکتب را در همه ایران و دیگر سرزمین های اسلامی گسترش دادند، به شهر قم آمدند تا قیام اسلام را و فرمان قم را به همه مردم هوشمند و زجر کشیده و محروم ایران برسانند، همان فرمانی که از غار حرا شروع شد و سپس به قیام رسالت و سپس به حرکت انسانها انجامید. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. چه ندای دلانگیزی، چه نام پرمحتوایی. قم، شهر قم، شهر قیام، شهر قیام اصیل اسلامی، شهر مکتب اهل بیت، شهری که قیامهای فکری از همین شهر آغاز شد تا به چنین قیام عظیم انقلابی و اجتماعی که امروز مشهود ماست رسید. سلام و درود ما بر مردم قم، بر شهدای قم، بر طلاب قم، بر فضلای قم، بر مراجع مسئول قم. این قم که روزی در انزوا بود، امروز سرنوشت ساز کشوری بلکه جهانی شده.
همیشه آشنا